رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نظر بدترین اتفاق دوره فتلی‌شاه قراردادهای ننگین ترکمانچای گلستان نیستن. بدترین اتفاق مرگ عباس میرزا قبل از فتلی‌شاهه. یه آدم بالیاقت و شایسته که اگه شاه میشد حتما ما یه شاه عباس دومی تو تاریخ داشتیم و شاید حتی بهتر از شاه عباس صفوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو منهاج و شما در حال شنیدن قسمت 13 پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرنه و پژوهش و نگارشش هم بر عهده دوست عزیزم آقای امین سلیمانپور بوده. تو این قسمت قرار راجع به دوره قاجار صحبت کنیم. حامی مالی این قسمت هم شما هستید، شما که این پادکست رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید. اگر خواستید توی تولید و انتشار این مجموعه با ما شریک باشید، برای حمایت مالی به توضیحات پادکست مراجعه کنید. قسمت‌های قبلی داستان شیعه رو تا دوره زندیه تعریف کردیم. حالا نوبتی هم که باشه نوبت دوره قاجاره. قاجاری که عمیقاً معتقدیم در موردش اجحاف شده و خیلی از حقایق یا گفته نشده و یا وارونه جلوه داده شده. حالا داستان خاندان قاجار چیه؟ ببینید، بعد از سقوط صفویان تو اوایل قرن 12 قمری و حمله افغانها، ایران وارد دوره‌ای از بحران و هرج و مرج و بی‌ثباتی شد. بعدش نادرشاه افشاری اومد که تونست توی یه مدت کوتاهی اقتدار ایرانو برگردونه. اما بعد از مرگش، یعنی سال 1160، دوباره کشور افتاد به ورطه آشوب. حکومت زندیه هم که بعد از افشاری قدرت رو دست گرفته بود، علارغم حسن نیت کریم خان زند، از ثبات و پایداری کافی برخوردار نبود. وقتی کریم خان تو سال 1193 از دنیا رفت، خلأ قدرت باعث شد که قبایل ترک و لور و فارس با هم رقابت بکنن. این وسط ایل قاجار که سابقه طولانی توی نظام ایلی و ارتباط با حکومت صفوی داشت، با تکیه بر قدرت نظامی و هوشمندی سیاسی آقا محمد خان اومد و وارد عرصه سلطنت شد. ببینید، قاجارا یکی از طوایف قزلباش بودن. اینا تو ییلاقات اطراف ارمنستان امروزی ساکن بودن. اما شاه عباس اینا رو برداشت و آورد و گذاشت تو نواحی گرگان و مرو و قره‌باغ تا اینا در برابر تهاجم دشمن از مملکت دفاع بکنن. اینا هم دو تا طایفه بودن، یکی قیونلوها که تو بخش پایینی رودخونه گرگان ساکن بودن، یکی هم دولوها که اینا تو قسمت بالای رودخونه زندگی میکردن. حالا بین این دو تا طایفه هم رقابت و درگیری بود. فتحعلی خان از طایفه قیونلو بود که تونست سپهسالار طهماسب دوم صفوی بشه، اما خیلی زود با تهماس به مشکل خورد و به دست سپهسالار بعدی، یعنی نادرشاه افشار، کشته شد. جانشین فتلی محمد حسن خان بود. این محمد حسن خان بعد از مرگ نادر تو شمال ایران قدرت رو دست گرفت. اتفاقا چند تا از رقبا مثل احمد خان عبدالی و آزاد خان افغان رو هم از سر راهش برداشت، اما جلو کریم خان شکست خورد و به دست یکی از آدمای ایل یوخاری باش کشته شد. پسراش هم، یعنی حسین قلی خان و آقا محمد خان، هم اسیر شدن. قاجاری نه فقط از منظر سیاسی و دیپلماتیک، بلکه از جهت‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و حتی تمدنی یه نقطه عطفی تو ایران حساب میشن. از تأسیس نهادهای نوین بگیرید تا نهضت مشروطه، از جنگای تحمیلی با روسیه تا پیمانهای استعماری، از ظهور روشنفکرا و علمای سیاسی تا شکلگیری اندیشه عدالت‌خواهی، همگی اینا توی این دوره ریشه دارن. آقا محمد خان حدود سال 1155 قمری تو منطقه استراباد یعنی گرگان امروزی به دنیا آمد. میگن که وقتی بچه بود به دستور عادل‌شاه افشار یعنی برادرزاده نادرشاه اخته شد تا دیگه تهدیدی برای حکومت نباشه، به خاطر همینم هم بهش میگن آقا با قین. بعضی هم میگن که به دست کریم خان اخته شده که این البته درست نیست. حالا هرچی بود این اتفاق زندگیش رو از جهات زیادی تحت تأثیر قرار داد و برخلاف انتظار نه تنها محمد رو از صحنه سیاسی کنار نزد، بلکه باعث شد که این یه شخصیت خیلی قوی و مقاومی پیدا بکنه. آقا محمد خان بعد از اینکه پدرش در برابر کریم خان زند شکست خورد، یه مدتی تو دربار کریم خان به عنوان گروگان زندگی کرد. حالا اسمش گروگان بود اما کریم خان خیلی باهاش خوش رفتاری می‌کرد. حتی حسین قلی خان داداش دیگه‌ش و حاکم دامغان هم کرد، اما این حسین قلی خان رفت اونجا و مخالفت کرد با حکومت و خلاصه آخرش هم کشته شد. وقتی کریم خان زند سال 1193 از دنیا رفت، ورق برگشت. آقا محمد خان فرصت و غنیمت شمرد و به منطقه خودش رفت و کم کم قدرت رو بین قاجارا دست گرفت. وقتی کریم خان از دنیا رفت، مملکت دوباره صحنه آشوب شد. هر جا هر کسی یک قدرتی داشت ادعای سلطنت می‌کرد. آقا محمد خان هم نمی‌خواست از قافله عقب بمونه، به خاطر همین اول از همه مناطق شمالی ایران مثل مازندران و گیلان رو تحت کنترل خودش درآورد. بعدم رفت سراغ مدعیای دیگه مثل لطفعلی خان زند که آخرین پادشاه خاندان زنده. تو این نبردا آقا محمد خان با سیاست و البته خشونت زیاد قدم به قدم دشمناشو کنار زد و آخرش سال 1209 قمری لطفعلی خان رو شکست داد و اونم کشت و اینطوری دوره زندیه رو به پایان رسوند و راهو برای تشکیل حکومت قاجار باز کرد. آقا محمد خان یه جورایی تونسته بود با جنگ و زور کشور رو دوباره یک پارچه بکنه. تو این مسیرم از هیچ خشونتی پرهیز نداشت. با شورشیا خیلی سخت برخورد میکرد، نمیذاش کسی در مقابلش بیسته و نتیجه هم این شد که بعد از مدت‌ها یه حکومت مرکزی قدرتمند تو ایران شکل گرفت. یکی از مهمترین لشکرکشی‌های آقا محمد خان به گرجستان بود. گرجستان از دوره صفویات جزو قلمرو ایران حساب میشد، اما بعد از نادرشاه از کنترل ایران خارج شده بود. آقا محمد خان سال 1209 به تفلیس که پایتخت گرجستان بود حمله کرد و این شهر رو پس گرفت. این حرکتش یه زهره چشمی به پادشاه گرجستان بود که این داشت به روسا نزدیک میشد. البته این اقدام تنش بین ایران و روسیه رو بیشتر کرد و زمینه ساز درگیری‌های بعدی تو دوره فتلی‌شاه شد. در واقع قاجاریا چیزی رو از دست دادن که خودشون با سختی به دست آورده بودن، نه اینکه یک ایران یک پارچه رو بهشون تحویل داده باشن. یکی دیگه از تصمیمات مهم آقا محمد خان این بود که تهران رو به عنوان پایتخت کشور انتخاب کرد. تهران اون زمان شهر کوچیکی بود، اما به علت موقعیت جغرافیایی خوبش، یعنی هم تو مرکز کشور بود، هم نزدیک به مناطق قاجارنشین بود و همین که از مناطق ناآرام دور بود، به خاطر همین انتخاب خوبی برای مرکز اداره کشور به حساب می اومد. آقا محمد خان توی تهران یک قلعه ساخت و اونو به عنوان پایگاه قدرت خودش قرار داد. از اون زمان تا امروز تهران پایتخت ایران باقی مونده. آقا محمد خان خیلی شخصیت جدی و مصممی داشت. هیچ وقت از تهدید یا زور گفتن نمی‌ترسید. از نظر اخلاقی خشک و بی‌عاطفه بود. نمونه‌اش هم حمله به کرمانه که بعد از شکست دادن لطفعلی خان زند دستور داد چشم هزاران نفر رو کور کنن و شهر رو بالکل ویران کرد. این کارا با اینکه کارهای وحشیانه‌ای بود، اما تو نگاه اون تنها راه برای ایجاد ترس و جلوگیری از شورش‌های بعدی بود. البته بعضی‌ها هم در مورد این ماجرای کور کردن نظر دیگه‌ای دارن. میگن که طبق اسناد کور کردن هزاران نفر به دست آقا محمد خان یه دروغه یا یه جور مبالغه است. نهایت کسایی که کور شدن همون چند صد نفر از حامیای زندیه بودن و الا کور کردن 20 هزار نفر که خیلی منطقی به نظر نمیرسه. آقا محمد خان از نظر سیاسی خیلی باهوش و دوراندیش بود. با بزرگای قبایل و ایلات یا مذاکره میکرد یا اونا رو از سر راه برمی‌داشت. خواجه خوب میدونست که برای حفظ قدرت باید هم زور داشته باشه هم تدبیر. همین ویژگی‌ها هم بود که باعث شد بعد از چند دهه آشفتگی دوباره یه حکومت قدرتمندی توی ایران شکل بگیره. آقا محمد خان سال 1211 قمری، دقیقاً 11 سال بعد از تاجگذاریش و حدوداً 2 سال بعد از کشتن لطفعلی خان زند، وقتی تو منطقه شوشا توی قفقاز بود، به دست چند نفر از نزدیکترین خدمتکاراش کشته شد. انگیزه قاتلا هم شخصی بود، اما مرگ ناگهانی آقا محمد خان برای حکومت خیلی خطرناک بود. اما چون ساختار حکومت رو محکم پایه‌گذاری کرده بود، بعد از مرگش بلافاصله بابا خان برادرزادش به سلطنت رسید و حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. آقا محمد خان حتی جانشین فتلی شاه رو هم مشخص کرده بود. گفته بود که بابا خان باید با دختری از طایفه دولو ازدواج کنه، بچه‌ای که از این نسل به دنیا میاد ولیعهد بعدیه که ترکیبی از هر دو خاندان قاجار باشه. این بچه همون عباس میرزای مرحوم بود. شخصیتی مثل آقا محمد خان قاجار رو باید هم به خاطر نقش مهمش تو شکلگیری دوباره ایران و ایجاد یه حکومت مرکزی قوی تحسین کرد و هم باید به خاطر روش‌های خشن و خونبارش مورد نقد قرار داد. اون مردی بود با اراده آهنین، با اینکه مشکلات جسمی داشت اما مسیر قدرت رو با جنگ و سیاست و یه وقتای بی‌رحمی طی کرد. فتحعلی‌شاه دومین پادشاه سلسله قاجاره که بعد از مرگ آقا محمد خان به سلطنت رسید. دوره سلطنتش از مهمترین مقاطع تاریخ ایران تو عصر قاجاره. کلا وقتی میگیم قاجار، بیشتر دو تا دوره فتحعلی‌شاه و ناصرالدین شاه برجسته ترن. فتحعلی‌شاه پسر حسین قلی خان جهانسوز و برادرزاده آقا محمد خان قاجار بود. سال 1186 قمری تو استراباد به دنیا آمد و بعد از ترور آقا محمد خان تو شوشای قره‌باغ سال 1212 تاجگذاری کرد و لقب فتحعلی شاه رو گرفت. اون زمام امور رو دست گرفت اما همون اول کار سلطنتش یه سری مشکلاتی مثل شورش‌های داخلی، تهدید ازبک‌ها تو شرق و مداخله روسیه تو قفقاز رو داشت. اما با اینکه جوان بود، کم تجربه بود، به سرعت پایه‌های قدرت خودش رو تثبیت کرد و مخالفینش رو از سر راش برداشت. حدود 100 تا پسر داشت و صدها نوه که بیشترشون پست‌های مختلفی داشتن و تو دستگاه حکومتی مشغول بودن و عملاً کار دست بچه‌های خودش بود. این بزرگوار اصلا اعتقادی به استفاده از مدیر از نسل بقیه نداشت. هر پستی خالیم شد میگفت یه دقیقه صبر کنید من یه فلان و دوله یا بهمان و سلطنه بسازم بیاد مسئولیت رو دست بگیره. همین سیاستش هم هرچند توی کوتاه مدت به تمرکز قدرت کمک میکرد اما تو دراز مدت باعث میشد که مدیریت تضعیف بشه و فساد گسترش پیدا بکنه تو دستگاه اداری. از طرفی هم چون نظام مدرن دیوانی نداشت، حکومتش بیش از حد بر پایه روابط خانوادگی و شخصی بود. تو این دوره ما شاهد مهمترین منازعه های ایران با امپراتوری روسیه تو قفقازیم. دو تا جنگ عمده ایران و روس توی این دوره رخ داده. جنگ اول تو اوایل سلطنت فتحعلی‌شاه شکل گرفت. دلیلش هم اختلافات بر سر مناطق قفقاز بود. علارغم تلاش‌های ولیعهد عباس میرزا و رشادت‌های ارتش ایران، ضعف تجهیزات نظامی و عدم پشتیبانی کافی از طرف انگلیسی‌ها باعث شد که ایران شکست بخوره و مجبور بشه معاهده گلستان رو تو سال 1228 امضا بکنه. طبق این معاهده ایران بخشای مهمی از قفقاز مثل گرجستان و داغستان و قره‌باغ و شروان رو از دست داد. حالا اینجا نکته چی بود؟ این مناطق ییلاق ایلات ایرانی مثل خود همین قاجارا بود. قرارداد امضا شد اما معلوم بود که قرار نیست این معاهده پا بر جا بمونه. به خاطر همین سالها بعد یه جنگ دومی به امید پس گرفتن این مناطق شروع شد اما ایران مجدداً تو این جنگ هم شکست خورد. ماجرا از این قرار بود که فتحعلی‌شاه و مرحوم عباس میرزا توی این مدت خیلی تلاش کردن خودشونو مخصوصا توی حوزه نظامی قوی کنن. اونا بعد از معاهده گلستان متوجه شده بودن که از انگلیسی‌ها آبی براشون گرم نمیشه. به خاطر همین رفتن سراغ یه قدرت دیگه، یعنی فرانسه ناپلئون بناپارت. اتفاقا یه قرارداد همکاری هم به اسم فینکنشتاین بینشون امضا شد. اما با پیمان صلحی که بین ناپلئون و روسیه بسته شد، ناپلئون کمکش به ایران متوقف کرد و در نتیجه ایران تنها موند. شکست توی این جنگ دوم هم منجر به معاهده ترکمنچای شد و ایران مجبور شد که بخشای باقی مونده قفقاز رو هم واگذار بکنه، بخشایی مثل نخجوان و ایروان که اینا ملحق شدن به روسیه و البته غرامت سنگینی هم ایران پرداخت کرد. این دوتا جنگ از مهمترین تحقیرای سیاسی ایران تو دوره قاجار به حساب میان. فتحعلی‌شاه نسبت به مذهب تشیع تعهد ظاهری بالایی داشت و خودش رو پادشاه دیندار و شیعه معرفی میکرد. ارتباط نزدیکی با علمای شیعه، مخصوصا علمای نجف و کربلا و قم مثل مرحوم کاشف الغطا و ملا احمد نراقی و میرزای قمی برقرار کرد و از این روابط برای تقویت سلطنتش استفاده میکرد. اتفاقا علما هم تو جنگای ایران و روس کمک‌های ویژه‌ای به حکومت قاجار کردند. حتی سید محمد مجاهد با اینکه پیرمرد بود خودش مستقیما برای جنگ با روسیه اومد. اما بعد از شکست ایران به خاطر خیانت فرانسه تو مسیر برگشت تو راه دق کرد و از دنیا رفت. دوران فتحعلی‌شاه دوران شکوفایی نسبی فرهنگ درباریه، چون اون علاقمند به شعر و خوشنویسی و نقاشی و هنرهای تزئینی بود و دربارش هم میزبان هنرمندای زیادی مثل میرزا بابا نقاشباشی و وصال شیرازی شد. شاه خودش هم شعر میگفت و تخلصش خاقان بود. دربار فتحعلی‌شاه از مجلل بزرگترین دربارای قاجار بود. خودش خیلی به تجمل و شکوه علاقه زیادی داشت. لباسای فاخر و زیورالات پرزرق و برق و حتی ریش و سیبیل معروفش بخشی از این تمایل به نمایش قدرت سلطنتی بود. خیلی آدم سنتی و محافظه‌کار و درباری بود. برخلاف عموش آقا محمدخان روحیه نظامی و اقتدارگرایانه نداشت. بیشتر به نمایش شکوه سلطنتش و ارتباطش با علما و مدیریت ایالتی به دست شاهزاده‌های قاجار اعتقاد داشت تا اینکه بخواد ساختارهای سیاسی و نظامی رو اصلاح بکنه. در کل مرد بزم بود دیگه تا مرد رزم. هرچند کارگزارای خوبی مثل قائم مقام اول فراهانی و خود عباس میرزا رو داشت که اینا کارو براش در می آوردن، اما بی‌شرفایی مثل آصف الدوله هم اطرافش بودن. بزرگترین ضعفای حکومت فتلی شاه عدم آمادگیش برای مقابله با تهدیدهای جدید خارجی بود. ارتشش رو نتونست اصلاح بکنه، به شدت وابسته به حمایت‌های زودگذر انگلیسیا بود و خلاصه نتونست یه دولت ملی کارآمد درست بکنه. همه اینا هم باعث شد که یه بخشایی از قلمرو ایران برای همیشه از این کشور جدا بشن. یادم تو سریال تبریز در مه یه صحنه ای هست که قائم مقام فرانی با عباس میرزا دارن صحبت میکنن. عباس میرزا بازم میخواست بجنگه و جلو بره، اما قائم مقام گفتش که روسا چندین کرور بیشتر از ما درآمد دارن، اونا ارتش آماده دارن، تو این شرایط جنگیدن چه دردی از ما دوا میکنه، ما باید اول خودمون رو تقویت بکنیم. البته عباس میرزا هم این کارا رو میکنه و اولین گروه از ایرانی‌ها تو این دوره بود که برای تحصیل به خارج رفتن. توجه کردید اولین گروه از ایرانی‌ها که برای تحصیل به خارج رفتن امیر کبیر فرستادشون. اولین بار تو دوره فتلی شاه این اتفاق افتاد. این روزا که تاریخ میگن همه اولینا رو به یه نفری منتسب میکنن، اینا درست نیست. حالا بگذریم. یکی از اتفاقای مهم دوره فتلی شاه ماجرای قتل گریبایدوف سفیر روسیه است. ظاهرا قرار شده بود که ایران توابع گرجستانی و بقیه رو که دیگه بخشی از خاک روسیه شده بودن رو برگردونه. حالا این وسط یه عده از این جیا یا ارمنیا تو ایران زندگی میکردن، زن و بچه داشتن یا خانومایی بودن که شوهر کرده بودن. خلاصه اینا اصلا خودشون هم نمیخواستن که برگردن. دقت کنید، اینا بعضیاشون حتی اسیر بودن. اسرایی که آقا محمدخان قاجار از اون منطقه آورده بود به مناطق مرکزی ایران. حالا گریبایدوف سفیر روسیه میخواست اینا رو برگردونه. حتی میومد زن شوهرداری که بچه بغلش بود و از خانواده‌اش جدا میکرد تا برگردونه گرجستان. این وسط مردم به رهبری یکی از علمای بزرگ تهران به اسم میرزا مسیح مجتهد قیام کردن و سفیر روسیه این وسط کشته شد. آخرش فتلی شاه برای اینکه قضیه بیخ پیدا نکنه میرزا مسیح مجتهد رو راهی عتبات کرد و نوش خسرو میرزا رو همراه میرزا تقی‌خان فراهانی که بعداً به امیر کبیر معروف شد برای عذرخواهی به دربار روسیه فرستاد. امیر کبیر اونجا منشی گریبایدوف یعنی مالتسف رو شاهد آورد که آقا ایراد اولاً از طرف سفیر شما بود. روسیه هم اون موقع یه مقدار سرش گرم مشکل خودش بود. عذرخواهی ایران رو پذیرفت. این وسط الماس دریای نور تقدیم روسا شد برای اینکه یه مقدار دل اینا رو به دست بیارن و اوضاع از این بدتر نشه. یکی دیگه از اتفاقات مهم دوره فتلی شاه به رسمیت شناختن مذهب اصولیون بود. ببینید، علمای شیعه طبق یه تقسیم بندی به دو گروه اصولی و اخباری تقسیم میشن. این اصولی یا اخباری بودن دو تا روش علمی توی مباحث دینیه. تو دوره صفوی بیشتر علمای اخباری کار دست بود. حکومت هم از اونا حمایت میکرد، مثل مرحوم علامه مجلسی. اما فتلی شاه متوجه شده بود که قدرت و نفوذ علمای اصولی بیشتر شده، به خاطر همون بیشتر از اونا حمایت میکرد. همینم باعث شد که اصولیون کم کم اخباریا رو به طور کامل کنار بزنن. الان دیگه تو دوره ما اخباری یا نداریم یا خیلی کمن. اخیرا بعضیا میگن که یه جریانای نو اخباریگری هم به وجود اومده که حالا ما خیلی بهش نمیپردازیم چون موضوع این پادکست نیست. حالا بگذاریم. در کل نمیشه گفتش که فتلی شاه یه آدم خیلی مضر رو به درد نخوری بوده. ما میبینیم که کلی هم به فرهنگ و هنر و حتی دین خدمت کرده و بعد از آقا محمد خان تونسته یک پارچگی ایران رو حفظ بکنه. حتی از شخصیت‌های خوبی مثل عباس میرزا یا امیر کبیر یا قائم مقام اول هم استفاده کرده. خیلی هم تلاش کرده یه جوری مشکل رو حل بکنه. اما خب هم شرایط زمانه باش یار نبوده، همین که خودش خیلی آدم محکم و قوی مخصوصا تو امور نظامی نبود. اینا همه دست به دست هم داد تا یه اتفاقای تلخی توی اون دوره بیفته. به نظر بدترین اتفاق دوره فتلی شاه قراردادای ننگین ترکمانچای و گلستان نیستن، بلکه بدترین اتفاق مرگ عباس میرزا قبل از فتلی شاهه. یه آدم بالیاقت و شایسته که اگه شاه میشد حتما ما یه شاه عباس دومی تو تاریخ داشتیم و حتی بهتر از شاه عباس صفوی. اما اجل به این شاهزاده بالیاقت مهلت نداد و قبل از پدر از دنیا رفت و تو حرم امام رضا به خاک سپرد. برده شد؟ تقریبا یک سال و نیم بعد از مرگ عباس میرزا، فتحعلی شاه هم از دنیا رفت و تو حرم حضرت معصومه دفن شد. حالا ایران موند و صدها شازده‌ای که خیلی هاشون هوس سلطنت داشتن. این وسط محمد میرزا با این که نوه فتحعلی شاه بود، اما وضعیتش تو رقابت به مراتب از بقیه بهتر بود، چون اطرافیان پدرش مثل قائم مقام فراهانی ازش حمایت میکردن. بعدش هم تو خیلی از معاهده ها مثل قراردادی که ایرانیا با روس ها بسته بودن، اونا متعهد شده بودن از سلطنت عباس میرزا و جانشیناش حمایت کنن. حالا اگه کس دیگه ای شاه میشد، هیچم بعید نبود دوباره به این بهونه به ایران یورش بیارن. حالا وصیت آقا محمد خان قاجار رو هم بهش اضافه کنید که گفته بود باید کسی از نسل هر دو خاندان قاجار جانشین بشه. درسته اون آدم مشخص عباس میرزا بود، اما خب بعد از اون طبیعتاً به خاطر اینکه وصیت روی زمین نمونه، باید یکی از همون نسل انتخاب میشد. فتحعلی شاه هم تو همون سال آخر ولایت عهدی محمد میرزا رو قبول کرده بود، اما با همه اینا بازم چندین نفر مثل زل سلطان تو تهران یا حسین علی میرزای فرمان فرما تو فارس مدعی شدن که محمد میرزا تونست با کیاست وزیرش قائم مقام فراهانی قدرت رو دست بگیره. دوران حکومتش با اینکه کلن 14 سال بود، اما از منظر تحولات داخلی و اوضاع اقتصادی و تعامل با قدرت‌های خارجی و رخدادهای مذهبی دوره مهمی تو تاریخ قاجاری است. اوایل سلطنت محمد شاه، قائم مقام فراهانی نقش مهمی تو اداره کشور داشت. ایشون با یه روحیه اصلاحگری تلاش داشت تا ساختار اداری و مالی کشور رو تغییر بده، اما به خاطر اقتدار بیش از حد و نفوذ دربار و درگیری با درباریا، به خصوص دشمنی مادر شاه و بعضی از اطرافیانش، محمد شاه به تحریک اطرافیاش دستور قتلش رو تو سال 1251 صادر کرد، با اینکه پدرش قسم داده بود که از قائم مقام جدا نشه. بعد از قتل قائم مقام، محمدشاه حاج میرزا آقاسی از دراویش صوفیه که یه زمانی استادش بود رو به صدارت انتخاب کرد. حاج میرزا آقاسی توانمندی لازم رو برای مدیریت کشور نداشت، به خاطر همین خیلی از مورخین دوره اونو دوران افول و هرج و مرج اداری میدونن. این حاج میرزا آقاسی به جای اینکه بیاد ساختارا رو اصلاح بکنه، با تکیه بر خرافات و تدابیر غیر علمی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور رو وخیم‌تر کرد. فساد اداری، نارضایتی مردم، کاهش درآمد دولت و افزایش نفوذ خارجی ها از پیامدهای دوره صدارت این آدمه. در کل هم محمدشاه هم میرزا آقاسی درویش مسلک بودن. بیشتر تو اون وادیا سیر می‌کردن، به درد حکومت و اینجور مسائل نمی‌خوردن. کشورم وضعیت خوبی نداشت. از یه طرف به خاطر شکست جلو روسا کل جامعه دچار یه تحقیر ملی شده بود، از طرفی هم غرامت سنگین جنگا پدر دولت رو درآورده بود. حکومت هم از جیب پدرش غرامت رو نمیداد که از همین مردم بیچاره ایران میکند. اینو اضافه کنید به این که دنیا داره با سرعت زیادی پیشرفت میکنه، ولی ما درگیر اینطور مسائل شدیم. شاید بشه گفت این فاصله که بین ایران و جوامع غربی ایجاد شد و کم کم بیشتر و بیشتر شد، تو این دوره است که داره ظهور و بروز پیدا میکنه. مهمترین واقعه نظامی دوران محمدشاه میشه گفت لشکرکشی به هرات بود. هرات تو زمان فتحعلی شاه ادعای استقلال داشت. عباس میرزا هم با اینکه هرات رو محاصره کرده بود، اما عجل بهش اجازه نداد که کار رو تموم بکنه. حالا محمدشاه به توصیه میرزا آقاسی و با حمایت روسا سال 1253 این شهر رو محاصره کرد، اما دخالت شدید انگلستان که وابستگی هرات به حکومت مرکزی رو تهدیدی علیه منافع خودش تو هند میدونست، باعث شد که ناوگان نظامی بریتانیا خلیج فارس رو تهدید کنه. شاه هم ناچار به عقب نشینی شد. این ماجرا باعث تحقیر سیاسی ایران و تضعیف وجهه محمدشاه شد. بریتانیا دوست نداشت یه قدرت بزرگ کنار مستعمرش یعنی هند وجود داشته باشه. به خاطر همین بین هند این دو کشورهای بزرگی تعداد حائل ایجاد میکرد تا در مرحله اول اونا مجبور بشن در برابر هر تهاجمی مقاومت کنن. اتفاقا یکی از علتایی که بعدن با اینکه دوتا قدرت بزرگ میتونستن ایران رو مستعمره خودشون بکنن اما نکردن هم همین بود، یعنی انگلیس و روسیه تو ایران خیلی پیشروی نکردن چون اون موقع با هم هممرز میشدن و اینجوری برای هم دردسر ایجاد میکردن، برای همین ترجیح دادن که یه حکومت ضعیفی بینشون باقی بمونه. تو دوره محمدشاه قراردادهای بین ایران و دولت‌های خارجی مخصوصا روسیه منعقد شد که عموماً به زیان ایران بود چون منافع تجاری و گمرکی رو به دولت‌های خارجی میداد و کلاً استقلال اقتصادی کشور رو زیر سوال می‌برد. یکی از مهمترین اتفاقای این دوره شروع حرکت بابیگری توسط علی محمد باب بود. حالا ماجراش چیه؟ ببینید چند سال قبل از این ماجرا یه عالمی به اسم شیخ احمد احسایی یه نظریه داد به این صورت که ما خدا داریم، پیامبر داریم، امام داریم، این ستا یه رکن چهارمی هم لازم داره که واسطه بین امام و مأموم باشه. این حرکت به شیخیه معروف شد. اصل ادعام همین بود. حالا تو مسائل دیگه هم افراطگریایی داشتن که اونا خیلی مهم نیست. یکی از شاگردای این جریان شخصی بود به اسم سید کاظم رشتی که بعد از احسایی علمو دست گرفت. بعد از اونم شاگرد سید کاظم یعنی علی محمد باب بود. علی محمد باب اولش ادعای بابیت برای امام زمانو داشت، یعنی میگفت من اون رکن چهارمم، من واسطه مردم با امام زمانم، من باب امام زمانم. اما کم کم پاشو فراتر از این ادعاها گذاشت، ادعای مهدویت کرد، بعدش هم ادعای پیامبری و بعدش هم ادعای خدایی کرد. این آدم شهرتش خیلی زود به همه جا رسید و یه سری طرفدارم پیدا کرد. شاه اولش تصمیم به بررسی و گفتگوی با باب گرفت، گفت خب میریم باش صحبت میکنیم، از خر شیطون پیادهش میکنیم، اما جواب نداد. نهایتا هم به دستور حکومت دستگیرش کردن و به قلعه ماکو و بعدش هم چهریق سلماز تبعیدش کردن. تو دوره محمدشاه نهاد دینی به شدت تضعیف شد. وزیرش یعنی میرزا آقاسی یه صوفی بود و عملا کسی جز خودش و همکیشاش رو قبول نداشت. این قضیه باعث انتقادهای شدیدی از طرف علمای شیعه شد، طوری که خیلی از علما به عتبات مهاجرت کردند. هرچند در اثر این مهاجرت حوزه نجف رشد کرد، اما وضعیت دینی تو ایران به چالش بزرگی خورد. محمدشاه سال 1264 قمری تو سن 41 سالگی تو تهران و در حالی که بیمار و ناتوان شده بود از دنیا رفت. بعد از اون پسرش ناصرالدین میرزا که تو اون زمان ولیعهد و حاکم آذربایجان بود تو 17 سالگی و با تلاش میرزا تقی‌خان امیرکبیر به سلطنت رسید. این ولیعهدی یه مقدار تراژیک واقعا. ظاهرا محمدشاه علاقه زیادی به ناصر نداشت. حتی این بی‌علاقگی تا حدی بود که شایعه بشه شاه ناصر رو بچه خودش نمیدونه. چون مادر ناصر یکم شلوغ پلوغ و پر جنب و جوش بود، معمولا با محمدشاه آروم و درویش مسلک به مشکل می‌خورد. در عوض زن دیگه‌اش یعنی خدیجه خانم چهریقی بیشتر باب میلش بود چون با هم بحث‌های فلسفی و عرفانی می‌کردن. محمدشاه به بچه این خانم یعنی عباس میرزای دوم علاقه بیشتری داشت، اما بزرگان قاجار به خاطر اینکه مادر ناصر شازده قجری بود بیشتر ازش حمایت می‌کردن. به قدری وضعیت کشور تو دوره پساجنگ و پسا میرزا آقاشی بلبشو بود که ولیعهد ایران پول نداشت از تبریز بره تهران و تاجگذاری کنه. ببینید اوضاع تا چه حدی خراب بوده ها. آخرش میرزا تقی‌خان از بازاریای تبریز پول قرض میکنه تا بتونه شاهزاده رو به تهران برسونه. تو این مدت مادر شاه یعنی مهدولیا قدرت رو به دست میگیره تا ناصر برسه. خلاصه ناصر 25 رجب همون سال تاجگذاری کرد و رسما شد ناصرالدین شاه قاجار. ناصرالدین شاه چهارمین شاه از خاندان قاجاره که یکی از طولانی ترین دوران پادشاهی رو در طول تاریخ ایران بعد از اسلام داشته. اون تو فاصله سالای 1264 تا 1313 قمری نزدیک 50 سال حکومت کرد. دوره سلطنت ناصرالدین شاه از مهمترین و بحرانی ترین دوره‌های تاریخ ایرانه. دورانی که توش اولین بذرای تجدد و ناسیونالیسم و مشروطه‌خواهی و مقاومت مردمی علیه استبداد سلطنت سلطنت و نفوذ استعمار غرب تو ایران کاشته شد. یکی از اولین و مهمترین اتفاقات سلطنت ناصرالدین شاه بحث صدر اعظمی میرزا تقی‌خان امیرکبیره. اون به عنوان شخصیتی اصلاحگر و وطن دوست که تجربه سیاسی عمیقی داره، تونست تو مدت 3 سال خورده ای صدارتش مجموعه ای از اصلاحات اساسی رو تو ایران پایه‌گذاری کنه. تو این مدت دارالفنون رو تأسیس کرد، اولین مدرسه مدرن برای آموزش علوم جدید خصوصا برای افسرهای ارتش. نظام مالیاتی رو اصلاح کرد، هزینه های دربار رو کم کرد، نفوذ خارجی ها رو به شدت محدود کرد و با امتیازدهی های بی حساب و کتاب مخالفت کرد. تو این مدت کوتاه با فساد توی دربار مبارزه کرد و دست شاهزاده های مفخر قجری رو از منابع مالی دربار کوتاه کرد. شورش های محلی سرکوب شدن، اقتدار مرکزی ایران تثبیت شد. با بابیا هم که آرامش مملکت رو به مخاطره مینداختن برخورد قاطع کرد و حکم اعدام سید علی محمد باب صادر کرد. امیرکبیر یه جورایی پدر معنوی ناصر به حساب می اومد. به لحاظ سنی هم 24 سال ازش بزرگتر بود. حتی ناصر خواهرش هم به میرزا تقی‌خان داده بود. اما با وجود موفقیت‌های چشمگیر، دشمنی اهالی دربار و تحریکات ملکه مادر باعث شد که امیرکبیر از صدارت عزل بشه و نهایتاً سال 1268 قمری تو حمام فینه‌کاشان به دستور شاه به قتل برسه. البته نمیشه گفتش که میرزا تقی‌خان هیچ تأثیری توی این تصمیم شاه نداشته. کلاً اصلاحات توی یه مملکت یهویی و با زور اتفاق نمیفته. یه کار زمانبریه، اما امیرکبیر خیلی تند میرفت تا حدی که کلاً اقتدار شاه رو زیر سوال برده بود. خب شاه هم شاه دیگه، دوست داره حرف خودش باشه نه یکی دیگه. متاسفانه این روند غلط رو در طول تاریخ خیلی انجام دادن، چوبش هم خوردن. مثل نظام الملک که گفتیم به ملک شاه گفته بود که حکومت تو از من داری. نهایتاً اصلاحات امیرکبیر که به مذاق خیلی خوش نیومده بود باعث عزل و قتل شد و جای ایشون یه آدم به درد نخور اومد به اسم آقاخان نوری. خب این به نفع ایران نبود دیگه. آقاخان نوری که فرق بروکسل و کلمو حتی نمیدونست. دوره سلطنت ناصرالدین شاه به طور کلی با استبداد مطلقه سلطنتی شناخته میشه. اون یه شخصیتی دودل و در عین حال خود رأی داشت. بعد از امیرکبیر دیگه هیچ صدر اعظمی نتونست استقلال رأی و قدرت لازمو داشته باشه. یه جورای سلطنت طوری اداره میشد که همه امور وابسته به نظر و خواست شخص شاه باشه. طبیعتاً اینجور مدیریت ثمره خوبی هم نداشته دیگه. پستا فروخته میشدن، رشوه خواری، ظلم حکام ایالتی و سوء استفاده شاهزاده همه جا رواج داشت. نوسازی واقعی کشور محقق نشد و علما و نخبگان جامعه هم دچار دلخوری بودن، طوری که شیخ انصاری نامه ناصر رو نخوند و سید جمال الدین اسدآبادی هم از ایران رونده شد. ماجرای نامه به جنگ هرات برمیگشت. ناصر به هرات لشکر کشید، اتفاقا موفق شد منطقه رو هم بگیره، اما طبق معمول انگلیس وارد صحنه شد و با تسخیر خرمشهر، خارک و بوشهر شاه رو مجبور کرد تا از هرات دست بکشه. نتیجه این اتفاق تلخ پیمان صلح پاریس شد. ایران تعهد داد که دیگه ادعایی نسبت به هرات نداشته باشه تا در مقابل انگلیس جنوب ایران رو تخلیه کنه. تو این جنگ ناصرالدین شاه به شیخ انصاری نامه مینویسه و ازش فتوای جهاد میخواد، اما شیخ انصاری نامه رو زیر سجاده میذاره و نماینده های شاه رو رد میکنه. وقتی بعضی از شاگردای شیخ میان میگن که خب کمکشون کنید، اونجا شیخ انصاری ماجرای اهانت به سید محمد مجاهد رو بعد از جنگ با روسا مطرح میکنه و میگه که اینا نمیتونن کاری رو پیش ببرن. ناصرالدین شاه 3 تا سفر مهم به اروپا داشت که از نظر تاریخی خیلی مهمن. سفر اول سال 1873 میلادی بود که تو اون سفر از انگلیس و فرانسه و آلمان و اتریش بازدید کرد. سفر دوم حدوداً 5 سال بعد بود، 1878 میلادی. تو این سفر شاه به ایتالیا و سوئیس و فرانسه سفر کرد. سفر سوم حدود 11 سال بعد بود، 1889 میلادی. شاه تو این سفر دوباره از پاریس و لندن و برلین دیدن کرد. این سفرها باعث آشنایی ظاهری شاه با فرهنگ و تمدن غرب شد. شاه تو این سفرها قطار و رادیو و تلگراف و روزنامه و پارلمان و نظم شهری و تئاتر و اینجور چیزا دید. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، تلاش کرد اینا رو به ایران منتقل کنه. حتی یه مجلس مشورتی به اسم مصلحت خانه هم درست کرد، اما خب به نتیجه‌ای که باید نرسید. یکی از مهمترین بحران‌های دوره سلطنت ناصرالدین شاه وابستگی شدید مالی دولت و دربار به منابع نامشروع و فروش امتیازهای انحصاری به دولت‌های خارجی بود. یکی از این امتیازها قرارداد رویتره که توش حرف از راه‌آهن و معادن و گمرک و بانک و تلگراف و اینا میشد. یه جورایی تا 70 سال بهره برداری از کل ثروت‌های موجود ایران به این آقای رویتر رسیده بود و مردم ایران نهایتاً میتونستن کارگر رهبر و کارگزار این آقای یهودی انگلیسی باشن، خب طبیعتاً مردم به رهبری علمایی مثل ملا علی کنی و شیخ صالح عرب دست به اعتراض زدن و در نتیجه این امتیاز استعماری لغو شد. یکی دیگه امتیاز رژی یا تنباکو بود که توش انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو رو به یک کمپانی انگلیسی میداد. حالا ایران خودش کلی تاجر داره، کلی کشاورز، کارشون همین کاشت توتونه. خب برای شاه که این چیزا اهمیتی نداشت، اون فقط می‌خواست کل بازار رو انحصاری بده به انگلیسیا. بعدش هم معلوم نبود چه بلایی سر بازرگان و کشاورز ایرانی قرار بود بیاد. تو این دوره میرزای شیرازی زعیم شیعه بود، یه تلگراف یه خطی به ایران مخابره کرد: الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین کان در حکم محاربه با امام زمان است. همین فتوا کافی بود تا مردم بریزن قلیونا رو بشکنن و کار به جایی رسید که حتی زن ناصر تو حرم سرا قلیونا رو شکست. خلاصه باعث شد که این قراردادم لغو بشه. یکی دیگه از وقایع مهم دوره ناصرالدین شاه ظهور سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانیه. ایشون یکی از روشنفکرای اون دوره است. حالا ما الان داریم از وضعیت ایران و مصیبتای خودمون میگیم، بد نیست بدونیم بقیه جاهای جهان اسلام هم چیزی بهتر از ایران نبود. عثمانی که رو به افول رفته بود، بهش میگفتن پیرمرد مریض اروپا. یه بخش دیگه از مسلمان‌ها رفته بودن زیر نظر انگلیس و کلاً فضای اختناق همه جا رو گرفته بود. تو این دوره سید جمال تلاش کرد که به نوعی مسلمان‌ها رو نسبت به بلایی که داره سرشون میاد آگاه بکنه. اون مسلمان‌ها رو به وحدت و تقویت بنیه‌های علمی دعوت می‌کرد. ناصرالدین شاه هم اولشون رو به ایران دعوت کرد، کلی هم تحویلش گرفت، اما خیلی زود باهاش به اختلاف خورد و یکی رو فرستاد تا محترمان ازش بخواد ایران رو ترک کنه. در مورد زندگی سید جمال الدین ابهام خیلی زیاده. مثلا نامه‌های ایشون به عنوان‌ها و نسب‌های مختلفه، یه بار افغانی، یه بار اسدآبادی. نظرات هم در مورد ایشون خیلی مختلفه، از یه عالم دینی مجاهد بگیرید تا یکی از اعضای لژهای فراماسونی. سید جمال حتی اگه تو بحث‌های نظری هم حرفای خوبی داشته باشه، اما تو ساحت عمل کاراش مورد نقده. حالا بگذاریم، بیایید برگردیم به ماجرای بابیه. ناصرالدین شاه دستور قلع و قمع بازمانده‌های علی محمد باب رو هم صادر کرد. بعد از کشتن علی محمد تو تبریز طرفداراش دو دسته شدن. یه عده از میرزا حسین علی نوری کجوری پیروی کردن که بعداً بهشون گفتن بهایی. یه عده هم دنبال روی برادر دیگه شدن به اسم یحیی صبح ازل. اینا دو تا داداش بودن که هر دو مدعی شدن. حالا قصه های بامزه ای هم دارن. کلا خانواده بین این دو تا داداش تقسیم شده بود. عموئه رفته بود سراغ این داداشه، عمه رفته بود سراغ اون یکی داداشه. خلاصه علیه هم افشاگری میکردن. بعضی از این افشاگری ها هم ثبت شده. یکیش که مکالمات عبدالبها با عمشه که به اسم لوح عمه باقی مونده، به درد پژوهشگرای این مورد میخوره. ناصرالدین شاه دستور تبعید جفتشون رو صادر کرد. اینا هم راهی عتبات شدن. یه بلایی به سر عراق امروزی آوردن که همه ادعای امام زمانی میکردن. آخر سر حکومت عثمانی مجبور شد یکی رو بفرسته قبرس، اون یکی رو هم بفرسته فلسطین تا از این محیط فاصله بگیرن. اینطوری شد که قبله بهایی ها امروز تو فلسطین اشغالیه. در مورد شخصیت ناصرالدین شاه بازم نمیشه گفتش که اون سیاه بوده، بیشتر یه شخصیت خاکستری بوده. یعنی خیلی جاها تلاش میکرده که یه اصلاحاتی رو انجام بده، اما ته دلش این بوده که نه، مردم ما لیاقتشو ندارن. حالا اینکه مردم واقعا لیاقت نداشتن یا خودش یه بحث دیگه است. در کل دوران سلطنتش هم طولانی بوده و نمیشه همه این دوره رو با یه خط کش قضاوت کرد. به هر حال وقتی ما میگیم اصلاحات امیرکبیر، در واقع اینا اصلاحات ناصرالدین شاه هم هست دیگه. در مورد قتل ناصرالدین شاه هم باز نمیشه به صراحت نظر داد، اینجا هم باز مبهمه. شاید ساده ترین کار این باشه که با استناد به امثال حاج سیاح بگیم کل ماجرای ترور ناصرالدین شاه به خاطر علاقه یه آدم بیمخ به سید جمال الدین اسدآبادی بوده و بهاییت هیچ نقشی توی این مورد نداشته. آقا بهاییت هنوزم دست از سر ناصرالدین شاه بر نداشته و هنوزم داره علیه اون و امیر کبیر پروپاگاندا میکنه. انتظار دارید اون موقع رهاش میکرد؟ هر هفته داره یه فیلمی درباره ناصرالدین شاه در میاد، تایشو میگیری همه از سفالت روباه پیر نشد گرفتن. اینطوری بگم که کسی که انگلیس و بهاییت انقدر باهاش دشمنی داره، یکم باید در مورد بد بودن شک کنیم. نهایتا ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی تو حرم حضرت عبدالعظیم حسنی کشته میشه و همونجا هم دفن میشه. اینم نکته جالبیه که بدونید ناصرالدین شاه آخرین شاهیه که تو ایران دفن شده. مظفرالدین میرزا دومین پسر ناصرالدین شاه تو سال 1235 شمسی از شکوه السلطنه تو تهران متولد میشه. برادر بزرگترش ملک قاسم میرزا به دلیل بیماری ناتوان بود. به خاطر همین مظفرالدین سال 1262 به ولیعهدی منصوب شد و به خاطر رسمی که اون دوره بوده که ولیعهد حاکم تبریز میشده، مظفرالدین شد حاکم تبریز. اون موقع برای اینکه ولیعهد آماده حکومت بشه و تجربه کسب بکنه، یه جورایی میشده حاکم و فرماندار تبریز که یه شهر بزرگ و مهمی بوده. مظفرالدین نزدیک به 35 سال تو تبریز مقیم شد. این مدت طولانی ولیعهدی بدون اختیارات واقعی سیاسی و اقتصادی باعث شد که تجربه جدی توی اداره کشور نداشته باشه، چون اونجا بیشتر سرگرم تفریحات و بزن و برقص بود. بعد از ترور پدرش به کمک امینالسلطان اتابک اعظم خودشو به تهران رسوند و رسما پادشاه ایران شد. یکی از اتفاقات مهم دوره سلطنت 11 ساله مظفر اعطای قرارداد دارسیه. سال 1901 میلادی امتیاز انحصاری کشف، استخراج و بهره برداری نفت ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه‌دار انگلیسی واگذار شد. حالا با چه شرایطی، به چه قیمتی؟ حق بهره برداری از تمام منابع نفتی ایران بجز 5 ایالت شمالی که تحت نفوذ روسا بود به دارسی داده شد. دولت ایران هم تنها 16% از سود خالص رو دریافت میکرد. دارسی میتونست شرکت تأسیس کنه، کارکنای خارجی بیاره، از مالیات هم معاف بود. حالا یه عده پیدا میشن عشق انگلیسن، میگن که خب آقا تو ایران که نفت هنوز نبوده، اینا اومدن سرمایه گذاری کردن، معلومه میخواستن سود بیشتری هم ببرن، تازه ممکن بود شکست بخورن کل سرمایهشون دود بشه. آخه مشکل اینجا این بود که اونا حتی همین 16% هم که خیلی خیلی کمه درست محاسبه نمیکردن. شما ببینید این قرارداد چقدر بد بود که رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو آتیش زد. چون اینا میومدن از 67% کل درآمد 16% ایران حساب میکردن، تازه به خریدار که خودشون بودن تخفیف هم میدادن. در حالی که تو همون زمان تو کشورهای عربی قرارداد 50-50 یا تو همین درصدا برای استخراج نفت بسته میشد. جالب، این امتیاز بدون اطلاع عموم مردم هم واگذار شد. مظفرالدین شاه در مدت سلطنتش 3 سفر رسمی به اروپا انجام داد. سفر اول به مقصد روسیه و فرانسه و بلژیک و آلمان بود، با هدف دیدار از تکنولوژی غرب و البته دریافت وام، که اینجا 22 میلیون فرانک از بانک روسیه وام گرفتیشون. سفر دوم به مقصد فرانسه و سوئیس و آلمان بود. این سفر بیشتر جنبه تشریفاتی و گشت و گذار برای مظفرالدین شاه داشت، نه که تو سفرهای قبلی بیشتر کار میکرد. خب بالاخره یه ذره باید بهش حق بدیم دیگه، این همه سال ولیعهد بود، منتظر السلطنه بود، حالا شده بود سلطان. قبلا ناصر میرفت میگشت، حالا یه چند تا سفر اروپایی هم ایشون بره دیگه. یه سفر دیگه هم داشته، اونم همینطور جنبه تفریحی داشته، که تو سفر سومش با سینما هم آشنا میشه و دستور میده که اونو به ایران هم بیارن. هزینه این سفرها خیلی زیاد بود و از طریق وامای خارجی که با بهره های سنگین میگرفتن تامین میشد. یعنی وام میگرفت پادشاه مملکت بره بگرده تو اروپا. توی دوره مظفرالدین شاه برای اصلاح امور مالی کشور یه فردی رو به نام موسیونوز بلژیکی، این آدمو استخدام کردن تا نظام مالیاتی و گمرکات کشور رو سامان بده. اما اون نه تنها دردی از ایرانیا دوا نکرد، بلکه بیشتر آزار میداد تجار ایرانی رو. این موسیونوز مسائل دینی رو هم مسخره میکرد، به علما توهین میکرد. همین هم باعث شد که علمای مشهور اون دوره مثل شیخ فضل الله نوری، سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی علیه نوز و رفتارهای ضد اسلامیش موضع بگیرن. این کارهای نوز یکی از عوامل شعله ور شدن اعتراضات گسترده و شکلگیری نهضت مشروطه بود. در کل ایرانی ها متوجه شده بودن که یه جای کارشون میلنگه، که مشکلاتشون حل نمیشه. به این نتیجه هم رسیده بودن که عامل عقب موندگی ما استبداد و خودرأی بودن پادشاه هاست. حالا اینکه این افکار از کجا اومده بودم یه پیشینه ای داره ها، از همون دانشجوهایی که عباس میرزا فرستاده بودشون اروپا تا علوم جدید رو یاد بگیرن. اینا از اونجا شروع شده بود. یعنی اینا وقتی برگشتن شروع کردن به تبلیغ پیشرفتای اروپا و مردم یه احساس عقب افتادگی بهشون دست داد، یه احساس ضرر بهشون دست داد. چند تا اتفاق مثل همین رفتارهای موسیونوز بلژیکی و فلک کردن یکی از تجار معروف تهران باعث شد که مردم اعتراض بکنن. اعتراضات هم به رهبری علمای دینی شروع شد. علما و بازاریا تو اعتراض به توهین به روحانیون و ظلم حکومت رفتن و تو حرم حضرت عبدالعظیم بس نشستن. بس نشینی اون موقع یکی از روش‌های مبارزه بود. می‌رفتن یه مدتی یه جای تحصن می‌کردن تا مشکلاتشون حل بشه. تو این اعتراض و بس نشینی که به مهاجرت صغرا معروف شد، دو تا خواسته عمده داشتن. یکی برکناری موسی و نوز، دومی هم تأسیس عدالتخانه. شاه هم اینا رو قبول کرد، اما عین‌الدوله که صدر اعظم اون موقع بود هیچ کدوم اجرا نکرد. همین هم باعث شد که مهاجرت کبرا اتفاق بیفته. علما تهران رو ترک کردن، به قم رفتن و این باعث شد که احساسات مذهبی مردم جریحه‌دار بشه. حدود 10,000 نفر از مردم و کسبه و بازاریا و طلاب تو سفارت انگلیس تحصن کردن. حالا چرا سفارت انگلیس؟ اون موقع ذهنیت مردم این بود که تمام این آتیشا از گور روسیه است، برای همین از هول حلیم افتادن تو دیگ. مردم میخواستن که علما برگردن و دارالشورا تأسیس بشه. این وسط هم محمد علی میرزا که ولیعهد بود دید بعضی از درباریا دارن اونو کنار میذارن تا شاه السلطنه رو شاه کنن، برای همین قاطی جو شد و از مشروطه خواها حمایت کرد. خلاصه که مظفرالدین شاه ناچار شد تو 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت رو صادر کنه. این ماجرای مشروطه رو خیلی سریع گفتم دیگه، چاره‌ای هم نیست اینجا خیلی نمیشه تفصیل داد. رادیو مناجی پادکست مفصل و تحقیقی در مورد مشروطه داره. اگه توی کست باکس یا ایتا جستجو بکنید میتونید این پادکست ها رو پیدا کنید و بشنوید. داستان مشروطه رو اونجا با یه روایت دقیق و تحقیقی بیان کردیم، میتونید بشنوید. بعد از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، اول کار مجلس شورای ملی شبیه اتاق اصناف بود، چون بیشتر از نمایندگان اصناف و گروه‌های مختلف تشکیل شده بود. اما کم کم راه خودش رو ذیل رهبری دو تا عالم، یعنی آقایان طباطبایی و بهبهانی پیدا کرد. فقط چند ماه بعد از صدور فرمان مشروطه و تشکیل مجلس، مظفرالدین شاه که بیماری قلبی و ضعف مزاج داشت، تو 12 دی ماه 1285 از دنیا رفت و تو حرم ابوعبدالله الحسین دفن شد. در کل مظفرالدین شاه آدم نرمخویی بود، همین هم باعث شد که مسیر مشروطه تو ایران تا حدی هموار بشه. حالا با مرگ مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا پادشاه مشروطه ایران شد. محمد علی میرزا 10 شوال 1293 قمری تو تهران به دنیا آمد. از همون اول تو فضای درباری و با سبک زندگی اشرافی تربیت شد. سال 1273 خورشیدی محمد علی میرزا از طرف پدرش به عنوان ولیعهد انتخاب شد و به تبریز رفت تا تو اونجا حکومت داری رو تمرین کنه. ولیعهدی محمد علی میرزا مصادف بود با بحرانای اقتصادی، دخالتای خارجی و البته بالا گرفتن جنبش عدالت خواهی و آزادی خواهی تو ایران که بعدها به مشروطه خواهی منتهی شد. محمد علی شاه با اینکه تو رقابت با شعاع السلطنه از مشروطه حمایت کرد، اما در اصل هیچ اعتقادی به این چیزا نداشت. برای همین تو سال اول سلطنتش تلاش کرد که اختیارات مجلس شورای ملی رو محدود کنه و حتی حاضر نشد سوگند وفاداری به قانون اساسی جدید رو ادا کنه. اینم باعث شد که تنش بین درباریا و مشروطه خواه به شدت بالا بگیره. این بحران تو سال 1287 شمسی به اوج خودش رسید. محمد علی شاه هم دیگه تحمل قدرت گرفتن مشروطه خواه رو نداشت. به کمک نیروهای قزاق و با حمایت روسا تصمیم به سرکوب گرفت. روز دوم تیر 1287 خورشیدی، نیروهای قزاق به فرماندهی کلونل لیاخوف روسی مجلس شورای ملی رو به توپ بستن. این ماجرا یکی از تاریک‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایرانه. خیلی از مشروطه‌خواها دستگیر یا تبعید شدن، یه عده‌شون کشته شدن و مجلس هم تعطیل شد. شاه اعلام کرد که مشروطه ملغی، مجدداً سلطنت مطلقه برقرار میشه. مطبوعات توقیف شدن، کشورم تو حالت خفقان قرار گرفت. به این دوره از تاریخ ایران میگن دوران استبداد صغیر. اما خب مشروطه‌خواها هم ساکت ننشستن. تو تبریز ستارخان و باقرخان رهبری مقاومت مسلحانه علیه شاه رو به دست گرفتن. تبریز تبدیل به نماد مقاومت شد. مشروطه‌خواها تو اصفهان و گیلان هم دست به قیام زدن. رهبری معنوی این قیاما در اصل با مرجعیت وقت شیعه، یعنی آخوند خراسانی بود، که به واسطه دو تا از نماینده‌هاش تو ایران، یعنی سید طباطبایی و سید بهبهانی جلو می‌رفت. حتی ستارخان شخصا با آخوند خراسانی ارتباط داشته. نهایتاً تیر ماه 1288 نیروهای مشروطه‌خواه از گیلان و اصفهان وارد تهران شدند و بدون خونریزی زیاد تهران رو تسخیر کردند. محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. شورای مشروطه اون از سلطنت خلع کرد و پسرش احمد میرزا رو با عنوان احمد شاه قاجار به سلطنت رسوند. حالا اینجا یه توضیح در مورد مشروطه بدم. ببینید، هدایت و رهبری مشروطه از همون اول دست علما بود. اینو حتی احمد کسروی هم که واقعا با روحانیت دشمنی شخصی داره اعتراف میکنه، اما حرفش اینه که آخوندا با مشروطه مخالف بودن. وقتی هم میخواد اسم بیاره به شیخ فضل الله نوری و امثالش اشاره میکنه. حالا ما اینجا با یه تناقض روبرویم، از یه طرف شخص شیخ فضل الله نوری رو به عنوان یه شهید قبول داریم، از طرفی هم آخوند خراسانی رو به عنوان زعیم شیعه اون زمان میشناسیم. حالا این ماجراش چیه؟ ببینید، قضیه از این قراره که شیخ فضل الله نوری وسط معرکه مشروطه بود، اما آخوند خراسانی بیشتر از دور به این ماجرا نگاه میکرد. شیخ فضل الله نوری به هیچ وجه از اون اول با مشروطه مخالف نبود، حتی تو تصویب متمم قانون اساسی هم نقش داشت، اما یواش یواش متوجه شد که اینایی که دم از مشروطه میزنن عملا هدف دیگه ای دارن. اینا بیشتر دنبال این بودن که دین رو تخته بکنن. به خاطر همین شیخ فضل الله جلوی این جریان وایساد، آخرش هم تو این مسیر فدا شد. ببینید، اصل مشروطه خواهی یعنی اینکه قدرت شاه محدود بشه و نظارت روی کاراش باشه، خب کاملا حرف درست و پسندیده ایه. اما خب نیتای خراب هیچ وقت نداشتن که کار اونطوری که باید پیش بره. اتفاقا انقلاب مشروطه تو همون ابتدا یک به یک فرزندای واقعی خودش مثل ستارخان رو کشت. مرگ آخوند خراسانی هم مشکوک و تو حاله از ابهام موند. این متمم قانون اساسی مشروطه هم که گفتیم این بود که باید چند نفر از مجتهدین تراز اول تو مجلس حضور داشته باشند تا قوانین خلاف شرع مبین اسلام نباشه. این حتی تصویب هم شد، اما همونایی که به اسم مشروطه هدف دین ستیزی داشتن بهش عمل نکردن. این در واقع همون سازوکار شورای نگهبانیه که امروز ما داریم، یعنی نظارت چند تا مجتهد روی قوانینی که تو مجلس تصویب میشه، اما عملاً اجرایی نشد توی اون دوران. محمد علی شاه بعد از خلع به روسیه رفت و بعدم به اروپا رفت، اما همچنان تلاش داشت که به سلطنت برگرده. سال 1289 شمسی با حمایت مالی و نظامی برخی از نیروهای روس و با همراهی برادرش سالارالدوله وارد شمال ایران شد تا مشروطه‌خواها رو سرکوب کنه. این حرکت به جنگ دوم محمد علی شاه معروفه، اما بازم شکست خورد و عقب نشینی کرد. بعد از اون به طور دائم تو اروپا و بعدش هم مشخصا تو ایتالیا ساکن شد. سال 1304 قمری تو سن 48 سالگی تو ایتالیا از دنیا رفت. البته جنازش رو تو کربلا دفن کردن. تو اون دوران ایران افتاد دست مشروطه خواهایی که دیگه دین و کشور براشون مهم نبود و یه بچه 12 ساله رو به عنوان شاه بازیچه دست خودشون کرده بودن. یه مدت عضدالملک قاجار نیابت حکومت رو به عهده داشت، اما نهایتاً سال 1293 شمسی احمد شاه رسماً به سلطنت رسید، ولی تاجی رو سرش نذاشت، بیشتر جنبه تشریفاتی داشت. در واقع سلطنت احمد شاه توی دوره‌ای شروع شد که پایه‌های سلطنت مطلقه قاجار فرو ریخته بود و قدرت واقعی تو دست مجلس و رجال سیاسی و نظامی بود. مهمترین اتفاق دوره احمد شاه شروع جنگ جهانی اوله. هرچند اینجا ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و ضعف حکومت مرکزی، ایران عزیز عملاً به جولانگاه نیروهای دشمن تبدیل شد. ایران یه طرفش به سمت روسیه بود، یه طرفش رو انگلیس‌ها گرفته بودن و یه بخش دیگه‌اش می‌خورد به عثمانی که با آلمان‌ها بسته بود. برای همینم بازم وسط جنگ اونا ما بودیم که کتک رو خوردیم. خلاصه قوای روسیه تزاری از شمال، نیروهای عثمانی از غرب و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد خاک ایران شدند. کشور به طور کامل اشغال شد، دولت مرکزی هم کنترل چندانی روی اوضاع نداشت. قحطی، بیماری، ناامنی و بی‌ثباتی همه ایران رو گرفته بود. متاسفانه اون بیماری و قحطی توی این دوره خیلی از هموطنای ما رو از دنیا برد. تو این دوران احمدشاه که از همون اول هم ضعیف بود، نتونست نقش فعالی توی صحنه سیاست داشته باشه. به جای تلاش برای حفظ کشور، بیشتر وقتش رو تو سفرهای خارجی یا تو دربار به بطالت میگذروند. البته کار خاصی هم از دستش بر نمیومد. تو بعضی جا نوشتن که احمدشاه گفته بود که من سبزی فروشی تو خارج رو به شاهی تو ایران ترجیح میدم. خیلی هم سر این جمله گارد گرفتن ها. اما خب شاهی که اختیار و قدرتی نداشته باشه دقیقاً چیکار میتونه بکنه؟ تو همین شرایط آشفتگی کشور، نیروهای نوظهوری تو صحنه سیاست ایران ظاهر میشن. یکی از این چهره ها رضاخان میرپنجه، یه نظامی قلدر با اخلاقای خاص که اولش با حمایت انگلیسیا به قدرت میرسه. سال 1299 شمسی رضاخان با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی کودتایی انجام میده که به کودتای سوم اسفند مشهور میشه. اگرچه احمدشاه در ظاهر تو مقام سلطنت موند، اما از این به بعد عملاً قدرت اجرایی کشور در اختیار رضاخانه، اولش به عنوان سردار سپه و بعدش به عنوان نخست وزیر. احمد شاه هم که متوجه بود که این قلدری که با فشار مجلس نخست وزیر ایران شده قصد و هدفش یه چیز دیگه است، به خاطر همین کلن رفت به خارج از کشور و از ترس جونش دیگه هم بر نگشت. تو این مدت هم فضای سیاسی ایران به کلی تغییر کرده بود. رضاخان داخل کشور مخالفا رو سرکوب کرد، اصلاحاتی انجام داد و یه وجهه ملی برای خودش ساخت. تو همین دوران احمد شاه که همچنان توی اروپا بود، با بیماری و ضعف جسمی و بی‌توجهی به امور کشور عملاً خودش رو خلع کرده بود. نهایتاً هم آبان ماه سال 1304 مجلس شورای ملی قانونی رو تصویب کرد که میگفت سلطنت قاجاری منقرض و حکومت به رضا شاه پهلوی واگذار شده. به این ترتیب بعد از 130 سال سلطنت خاندان شیعی قاجار با همه خوبیا و بدیا و خدمتا و خیانتاش تو ایران به پایان رسید و دوره جدیدی با عنوان حکومت پهلوی شروع شد. در کل میشه گفتش که قاجارا تو جای بدی از تاریخ ایران ظهور کردن، جایی که غرب با سرعت نور داشت پیشرفت میکرد اما شرق جهان تو همون مسائل قرون وسطایی گیر کرده بود. هرچند پادشاه‌های قاجار خیلی تلاش کردن که از این پیشرفت جهانی عقب نمونن، اما اقتضاعات اون زمان، استبداد حکومتی خودشون و از همه مهمتر استعمار غربی اجازه رشد به میهن ما نداد. واقعا خلاصه کردن کل دوره قاجار تو یه قسمت خیلی کار سختی بود. این قسمت هم از قسمت‌های دیگه طولانی تر شد. خیلی از حرفا هم باقی موند. بمونه ایشالله توی یه قسمت‌های تخصصی‌تر و مفصل‌تری بهشون بپردازیم. این قسمت در مورد دوران قاجار بود. قسمت 14 در مورد دوران حکومت پهلویه. امیدوارم که این پادکست براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بود، اگر خوب بود، پسندیدید، برای بقیه هم بفرستید. رادیو منایج تا این قسمت حدود 200 پادکست ساخته تو موضوعات مختلف: تاریخ جهان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران. پادکست معارفی هم داریم، کلی هم خلاصه کتاب داریم که برای دسترسی به اینا میتونید رادیو منایج رو توی گوگل، ایتا یا کست باکس یا تلگرام و اینستاگرام جستجو بکنید. به همه اینا میتونید رایگان دسترسی داشته باشید. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir